أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. سيما بقية الله في العالمين، اللهم صل على سيدنا اجمعين الى قيام يوم الدين. بحثمون در مطلق و مقید به فصل سوم رسید. بحث اول در باره تعریف مطلق و اینها گذشت. بحث دوم در مورد اون موارد مطلق، مثل بحث اسم جنس، علم جنس، مفرد معرف به الف و لام، جمع معرف به الف و لام و نکره. این پنجتا به اصطلاح این پنجتا مواردی بودن که به عنوان مطلق ما معرفیشون کردیم: اسم جنس، علم جنس، مفرد معرفه به الف و لام و جمع معرفه به الف و لام و نکره در سیاق نفی. بحث بعدیمون که بحث بسیار مهمیه و ثمره عملی زیادی هم در فقه داره، بحث مقدمات حکمت. در بحث مقدمات حکمت اول باید مقدمات حکمت رو مشخص کنیم، یعنی ما میخوایم ببینیم که کجاها میتونیم به اطلاق تمسک کنیم. این بحث ما همون بحثیه که محط نزاع بین مرحوم آقای آخوند از یک طرف و یک سری دیگه از عوازه مثل میرزای نایی از طرف دیگه هست، که مثل آقای خویی مبنای میرزای نایی رو اخذ کردن. ما هم گفتیم همین سریه در نقطه مقابل ایشون مرحوم آقای آخوند بودن و آقای مظفر و اینها که طبق همون مبنای ایشون اومدن جلو. ابتدا میخوایم مقدمات حکمت رو معرفی کنیم. مقدمات حکمت نزد محقق نائینی و آقای خویی سه تاست. اول اینکه متکلم متمکن از بیان باشه. تمکن از بیان رو ما در شخصی که متکلم است احراز میکنیم. میبینیم این متمکن هست، قدرت بیان داره، بیان براش استحاله‌ای نداره، منعی از بیان نیست. خلاصه دو، علاوه بر این که تمکن از بیان داشته باشه، نکته دوم اینه که در مقام بیانم باشه، در مقام بیان باشه، نه در مقام اجمال یا اهمال. اینم نکته مهمیه. یعنی ما علاوه بر این که میدونیم تمکن از بیان داره، میدونیم در مقام بیانم هست، که حالا میرسیم به توضیحش و اثبات این هر کدوم از اینا. و نکته مقدمه سوم اینه که این شخص متکلمی که میتونه بیان بکنه قید رو، در مقام بیان قیودم بوده، این قید رو نگفته، این قرینه رو نیاورده، قید رو نه به قرینه متصله نه به قرینه منفصله بیان نکرده. پس میتونسته بیان بکنه، در مقام بیانشم بوده، یعنی توجه داره، مقام بیانشم هست، اما مقدمه سوم این که بیانش نکرده. وقتی بیانش نکرده ما میگیم مقدمات حکمت تموم شد. این قول اول، این قول مشهور، قول میرزای نائینی، آقای خویی و مشهور اعلام ما در مقدمات حکمت این ستا رو قبول دارن. البته یه اقوال دیگه یه هم هست، گفتیم ما اینا رو نمیخوایم بهش بپردازیم. اقوال دیگه برمیگرده به همینا. فکر نکنید یه قول جدیدی، مثلا یه مطلب جدیدی هم اضافه کردن. قول دوم البته میگیم قولهای آخوند، اما اقوال دیگه تو این چسب، مثلا بعضی از اینا رو نیاوردن، بعضی قیود، مثلا قید تمکن از بیان رو نیاوردن به خاطر بداهتش دیگه. وقتی میگن در مقام بیان باشه، این تمکن از بیان داره در مقام بیانه، یعنی یه سری چیزا لازم ندونستن بگن. اگر دیدید میگن مقدمات حکمت دو تاست، نه اینکه یکی از اینا اصلا معتبر نمیدونستن، به وضوحش بیان نگفتن. این منظور، یا مثلا یک بعضی از الله گفتن مقدمات حکمت یکیه، شاید توی این مثلا آقای بروجردی احراز این که متکلم در مقام بیانه. چرا؟ چون متمکن از بیان بودن که دیگه توش هست دیگه. وقتی میگید در مقام بیانه، خب مسلم متمکن از بیانه، اینو نمیخواستن بگن. اون سومی هم که بیان نکرده رو اون جزء مقدمات نمیخواسته حساب بکنه، میگه بیان نکرده. خب بیان نکرده جزء مقدمات حکمت گفته نیست. اون یعنی واقعا مقدمات حکمت اینه که ما اینا رو احراز کنیم که در مقام بیان هست. و متمکن از بیان هم هست، اما این که بیان نکرده که جزو مقدمات نیست، این خود اصل مسئله است که بیان کرد میشه مقید، نکرد میشه مطلق. لذا ایشون اینو جزو مقدمات حساب نکرده از باب این که من که قبول نداره، اینو دیگه مقدمه نمیدونه، اینو زیر مقدمه میدونه تو این باب. اون اولیه که تمکن رو ذکر نکرده از باب وضوحشه، باید متمکن از بیان باشه دیگه، این از باب وضوحش گذاشته. پس بنابراین فکر نکنیم یک چیز جدیدی یکی از اینا رو قبول نداره، نه، امر بین اینه که جامع حرفا، حرف میرزا عینایی متمکن از بیان در مقام بیان، نه به قرینه متصله و نه به قرینه منفصله بیان نکرد عملا. اینجا میگن مقدمات حکمت تمام، چون بیان نکرد میگیم اطلاق ثابت، قید بیان نشد، پس این جمله مطلق است، به اطلاقش تمسک میکنیم، حکم شرعی صادر میکنیم. شک میکنیم یه چیزی قید برای نماز هست یا نه، میگیم در مقام بیان بود شاده، متمکن از بیانم بود، بیانم نکرد، پس این قید قید نماز نیست، این قید در عبادت قید نشده، از ناحیه شارع تقییدی از ناحیه شارع نرسیده. مقابل این قول، قول مرحوم آقای آخونده، آقای آخوند که بعضن خیلی کم تابع ایشون شدن، اینه که ما به مقدمات حکمت مقدمه دیگه اضافه کنیم و اونیه که قدر متیقنی در مقام تخاطب نبوده باشه. اگر در مقام تخاطب یه قدر متیقنی داشته باشیم، این اطلاق رو جلوشو میگیره. یعنی مثلا فرض کنید اطلاق شامل 1000 تا مورد میشه، اما میبینیم 200 تا مورد اینها قدر متیقنن که این مسلم این خطاب شرعی اینا رو شامل میشده، میگه آقا این 200 تا مورد قدر متیقنن، گاهی وقتا خیلی بیشتر، 200 تا نیست، مثلا فرض کنید که 900 تا مورد قدر متیقنه، 100 تا مورد هم چه جزء قدر متیقنه در مقام تخاطب نبوده، اصلا در مقام تخاطب بهش توجهی خیلی نبوده. وقتی که میبینیم این 100 تا خیلی مورد التفات نبوده، میگیم آقا ما نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم، این 100 تا رم داخل بکنیم. یا مثلا معمولا متشرعه غالبا میدیدیم که مثلا نماز رو با این قید و در این حال انجام میدادن، ما با اطلاق نماز میخواییم تمسک کنیم، میگیم آقا حالا میخواییم در این حال باشه یا حتی در این حال نباشه، مثلا فرض کنید هواپیما نماز میخواییم بخونیم، اون قراری که تو زمین هست تو هواپیما نیست. خب قدر متیقنه در مقام بیان اینه که یک قراری در زمین داشته باشیم، قرار ارضی، یا آقا این قرار ارضی قدر متیقنه در مقام بیان، شما نمیتونی به اطلاقش تمسک کنی، بگی تو هواپیما من میتونم نماز بکنم با سرعت 800 کیلومتر در ساعت، 900 کیلومتر، 1000 کیلومتر در ساعت، آقا قرار نداری شما، هواپیما هم تکون داری، بگی آقا این قدر متیقنه در مقام تخاطب جای اطلاق رو میگیره. این مبنای آخوند، ببینیم اینو قبول میتونیم بکنیم، توش یه سری جوابیت اثر داره، مخصوصا در مسائل مستحدثه. اینه که خیلی ما روش تأکید داریم، اینه که تو مسائل مستحدثه باید پنبه حرفای آخوند زده بشه، یعنی باید فرمایش های آخوند رو ما ابطال بکنیم تا در مسائل مستحدثه، نه برای اینکه بخوایم مسائل مستحدثه رو حل کنیم، چون ما حرفای آخوند رو قبول نداریم، بهش میرسیم ببینیم دلیلش تمام هست یا نه. اگر دلیل حرفای آخوند تمام بشه، دست فقیه در مسائل مستحدثه یه مقدار بسته است. در مسائل مستحدثه سلام علیکم، غالبا اینا قطع متعبنی در مقام تخاطب سلام علیکم بشه ایخواد خوبش خوبی نیست، توش قطع متعبن داره، اینا داخل دارن قطع متعبن نیستن، قطع مسائل مستحدثه است دیگه. این قطع متعبنی در مقام تخاطب رو اگه قبول کردیم، خیلی جاها ما تو استنباط به خصوص در مسائل مستحدثه گیر میکنیم، نمیتونیم به اطلاقات تمسک کنیم. اما فقیه اگر این قدر متیقنه در مقام تخاطب رو قبول نکنه، بگه اون اطلاق کلام شارع شامل تمام موارد مصداقهای اون عنوان طبیعت کلیه میشه، شارع حکم رو موضوعش رو یک طبیعت کلیه قرار داده، مقیدش نکرده من قدر متیقنی که شما در مقام تخاطب گرفتید، در این صورت خیلی از مسائل مستحدثه رو میتونه فقیه حل کنه. کما که مرحوم شیخ اگر این مبنا رو داشتن تو مکاسب یه مقدار دست و پاشون بسته میشد، خیلی جا شیخ با اطلاقات اومده حل کرده مسئله رو. اما اگر با قدر متیقنی در مقام تخاطب بریم جلو، مصداقا تو بعضی جاها ممکنه گیر بدیم، جلوی این مسئله رو بتونیم بگیریم. نتونیم به اطلاقات اونجوری که مثل شیخ تمسک میکنه به بعضی عازم تمسک بکنیم، به خصوص در اون جایی که ما دنبال حل مسائل جدید هستیم، حل مسائلی که در مقام تقاطب نبوده. اینم قول دوم. ببینیم چیکار باید بکنیم. عرض کردم بعضی اقوال به این دو تا برمیگرده. میریم سراغ بیان مقدمات حکمت. این مقدمات حکمت رو باید بیان کرد. مقدمات حکمت، مقدمه اول، متکلم لابده که در تمکن از بیان داشته باشه. این مقدمه اول رو ما تو دو قالب بحث میکنیم، یک در مقام ثبوت، دو در مقام اثبات. پس ما در دو مقام هستیم میخواییم بحث میکنیم، مقام ثبوت و مقام اثبات. تقابل اطلاق و تقیید در مقام ثبوت محل کلام شد بین اعلام. در تقابل بین اطلاق و تقیید بعضی از اعلام اومدن قائل شدن که تقابل، تقابل عدم و ملکه است، مثل میرزای ناینی. ما این حرف دیگه تکرار نمی کنیم. ما مفصل این بحث رو تو بحث واجب تعبدی و توسلی، یادتون باشه تو بحث واجب تعبدی و توسلی ما این بحث رو مطرح کردیم و گفتیم این بحث تمام نیست. تقابل اطلاق و تقیید در مقام ثبوت تقابل متضادینه، تقابلشون از باب تقابل تضاد متضادینه. وقتی تقابل تکی مبناش ماندوسین اسمانی شد، آقای خویم و همین مبنا رفتن جلو. اگر گفتیم که تقابل اطلاق و تقیید در مقام ثبوت تقابل تضاد، نتیجه چی میشه؟ اگر گفتیم عدم ملکه است، نتیجه چی میشه؟ ببینید، یه وقتی که تقیید محال است، اگر تقابل بین اگر تقابل اطلاق و تقیید تقابل متضادین بوده باشه، وقتی یک زد محال شد، زد دیگه میشه چی؟ ضروری. احسنت. باید زد دیگه، یعنی اگر تقیید محال شد باید مطلق باشه. یعنی یه فقیه وقتی که دید تقیید محاله، میگه آقا اینجا مطلقه، به اطلاقش تمسک میکنه. وقتی تقابل تضاد شد در مقام ثبوت، ما هم گفتم در مقام ثبوت حق با مرحوم اصفهانی، تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاده. اگر نمیشه در مقام واقع ما بیایم مثل عدم و ملکه بگیریم، در مقام واقع تقابل بعد چیه در نظر گرفته بشه. اگر تقیید نبود، حالا میخواد محال باشه، مسلم باید اطلاق بوده باشه، چون متضادینه، یکی نبود یکی ضدش هست. تقابل اطلاق و تقیید تقابل تضاده. اما اگر تقابلشون تقابل عدم و ملکه بود، اگر تقابل عدم و ملکه بود، وقتی که اینجا میگفتیم این دیوار کور، این دیوار بینا نیست، وقتی میگیم بینا نیست، نه به این معنی که کوره، چون عدم و ملکه هن. بینا نیست، وقتی میگیم بینا نیست، نه به معنی اینه که کوره، کورم نیست، چون اصلا ملکه برای بینایی نداره. وقتی ملکه بینایی نداره، نمیتونیم ما بهش بگیم که آقا کوره. کسی که ملکه بینایی نداره بهش نمیگن کور. کور رو به کسی میگن که ملکه بینایی داشته باشه. انسان قدرت ملکه بینایی داره، وقتی که بینایی نداشته باشه بهش میگن کور. اما دیواری که ملکه بینایی نداره که بهش نمیگن کور. به فرش و به دیوار که نمیگن کور. این اصلا ملکه بینایی نداره. تقابلشون تقابل عدم ملکه است، ملکه رو نداره. وقتی ملکه رو نداشته شه، ملکه در حقش محاله. ملکه بینایی، استعداد بینایی در دیوار محال است وجود داشته باشه، پس بهش نابینا نمیگن. اون در این صورت اگر تقییدم محال بوده باشه، اطلاقم اینجا چیه؟ اطلاق محال، تقیید محال، اطلاق محال. اما بر فرضی که ما تقابل رو تضاد میدونستیم، تقیید محال، اطلاق واجب. این دوتا مبنا بود تو بحث مقام ثبوت. در مقام ثبوت میرزای ناینی تقابل و عدم ملکه دونست، مرحوم اصفهانی فهمیدن این حرف غلطه. در مقام ثبوت تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاده، فرق هست بین مقام ثبوت اثبات. میرزا نایینی حرفی که زده تو مقام اثبات درسته، تو مقام ثبوت اشتباه کردن میرزا نایینی. فرمایش محمد حسین اینه، میفهمن در مقام ثبوت میرزا نایینی حرفشون تمام نیست. ببخشید دستشون دارد. در مقام ثبوت حرف میرزا نایینی تمام نیست. وقتی که تقیید یک جا محال شد اطلاق میشه چی؟ واجب. تقیید محال، اطلاق واجب. اما میرزا نایینی گفتن تقیید محال شد، اطلاق هم در مقام ثبوت چیه؟ محاله. گفتیم این حرف تمام نیست. مرموشمند حسین شدیدن حرفشون رد کردن. حرف میرزا نایینی تو مقام اثبات درسته. در مقام اثبات اگر تقیید محال شد عدم و ملکه است، تقدید رو نمیتونیم تقدید بیاریم، خب نمیشن به اطلاقش تمثل کنیم. در مقام اثبات تقابل بین اطلاق و تقدید چیه؟ عدم و ملکه. شما نمیتونید این رو مثلا بگید مقیده، وقتی نمیشه بگید مقیده به اطلاقش هم نمیشه تمثل کنید تو مقام اثبات. پس مرحوم اصفهانی ایراد گرفتن به میرزا نایینی، گفتن میرزا نایینی که تقابل بین اطلاق و تقلید رو عدم و ملکه گرفتن، هم در مقام ثبوت هم در مقام اثبات حرفشون کامل نیست. در مقام ثبوت تقابل چیه؟ تضاده. اینو یادتون بوده باشه. این تقابل بین اطلاق و تقلید رو ما قبل از اینکه به بحث مطلق و مقید برسیم در واجب تعبدی و توسلی مفصل صحبتش رو کردیم. اینجا در بحث این که متکلم باید تمکن از بیان داشته باشه، اینجا میگن فرق هست بین مقام ثبوت و اثبات. تمکن از بیان مال مقام چیه؟ اثبات. تمکن از بیان داشته باشه، وقتی تمکن از مقام از بیان داشت در مقام اثبات هم ما میتونیم به اطلاق تمسک کنیم. اما تو مقام ثبوت اینجوری نیست. تو مقام ثبوت اگه تمکن از بیان نداشت، ما گفتیم اطلاق چیه؟ واجب. پس فرق هست تو مقام بین مقام اثبات و ثبوت. در مقام اثبات حرف میرزا نایینی تمامه، تقابل بین اطلاق و تقلید از باب عدم و ملکه است. وقتی تمکن از تقیید داشته باشیم، اون موقع تمکن از اطلاق هم هست. اگر تمکن نداشته باشیم و محال بوده باشه، تمکن از اطلاق هم دیگه نیست، اطلاق هم میشه محال. پس این که میفهمن تمکن داشته باشه از بیان، این به درد مقام اثبات میخوره. به حسب مقام اثبات تمکن از بیان باید داشته باشه. این یه نکته که این مربوطه به مقدمه اولا میشه. این سراغ مقدمه دوم. مقدمه دوم اینه که متکلم در مقام بیان هم باشد. یعنی چه متکلم در مقام بیان باشه؟ ببینید بعضی وقتا شارع در مقام بیان نیست. در مقام چیه؟ در مقام اصل تشریعه. اگر شارع در مقام اصل تشریع بوده باشه، در مقام بیان نبوده باشه، در مقام اصل تشریع بوده باشه، مثل خطاب عدیم الصلات. عدیم الصلات نمیخواد کیفیت صلات رو بیان کنه برای ما، اصل نماز رو میخواد بگه خب بخونید. نمیخواد بگه نماز رو چجوری بخونه، نمیخواد بگه اصل نماز باید خوانده شود. اصل نماز باید خوانده شود، چجوری بخونیمش؟ میگم کاری ندارم بگم چجوری بخونیمش، اصلش باید خونده بشه. اینو میگیم که در مقام بیانم باشه، این در مقام بیان اصل تشریع. اما در مقام بیان کیفیت اقامه صلات نیست. پس اون امر دوم که متکلم در مقام بیان بوده باشه تو این موارد به درد میخوره. اگر در مقام بیان کیفیت نبوده باشه، در مقام بیان اصل تشریع بوده باشه، به همچی اطلاقی ما نمیتونیم تمسک بکنیم. تمسک به چنین اطلاقی درست نیست، چون در مقام بیان نیست. حالا ما میرسیم به یک موارد دیگه‌ای که متکلم از جهتی در مقام بیان است و از جهتی در مقام بیان نیست. اون موارد چیه؟ که من جهتن دون جهت اخراست، از هر جهت در مقام بیان نیست، از بعض الجهات در مقام بیانه. این مثالش آقای خویی دو تا مثال زدن، این دو تا مثال آوردن، هر دو از آقای خوییه. یک مثال این روایتیه که ظاهرن به سند صحیح آوردن آقای خویی، محمد ابن الحسن به سندش از محمد ابن علی ابن محبوب، از حسین ابن حسن، از جعفر ابن بشیر که از اجلاس، از اسماعیل جعفی، از امام باقر علیه السلام. قال فدم، شیخ توسین رو نرخو کرده، فدم یکون فی الصوب انکان اقل من قدر درهم فلا یعید الصلات. خون اگر در لباس بوده باشه، اگر اقل از قدر درهم بوده باشه، نماز رو اعاده نکنه. این همین مسئله ای که همه ما میدونیم. تو باب صلات هم هست. ببینید قید مثلا تو بعضی جا ما به اطلاع بخواییم تمسک کنیم جلو ما میگیریم. مثلا فرض کنیم تو باب طواف میگیم آقا این روایت قید خود به صلات، لذا در طواف اگر کمتر از درهم بوده باشه طواف باطل. این معفو بودن نجاست کمتر از هم مال فقط نمازه. این یکی، این قید چاره زده. اما حالا پس اطلاق از ناحیه عبادات نسبت نمیتونیم داشته باشیم بگیم اطلاقش مثلا شامل حج هم بشه، نه، این نسبت به خصوص صلات، چون تعبیر در عبارت نیه فلا یعید و صلات، پس قیدش میزن. اما نسبت به این که خلاصه دم، این خون، خون مأکول اللحم باشه یا خون غیر مأکول اللحم یا چه خونی بوده باشه، بعضی از خونها مثل خونهایی که مربوط به نسائه، اینها جز این مسئله نیست، به اطلاقی نمیشه تمسک کرد. اگر خونی بوده باشه که مربوط به خونهای نساس یا داخل در اطلاق نیست. ببینید اینجا شارع در مقام بیان مقدار خونه، نه کدوم خون. به قول آقای خویی مأکول اللحم یا غیر مأکول اللحم نمیتونید به اطلاقش تمسک کنید، از این جهت در مقام بیان نیست. حالا آقای خویی اسم مأکول اللحم و غیر مأکول اللحم رو آورده، من مثال خونهای خاص نساء رو عرض میکنم. این در مقام بیانی نیست که بگید آقا ما به اطلاق این تمسک میکنیم، بگیم هر خونی میخواد بوده باشه، چه خون انسان بوده باشه، چه خون مثلا خونی که از دست و اینا میاد، چه خونی که از مختصات نسائه. نه، این نمیتونید شما تمسک کنید. چرا؟ چون این روایت در مقام بیان بود از جهت مقدار، نه از جهت نوع خون. نمیخواست نوع خون رو بگه چه خونهایی، در اونجا از اونجا در مقام بیان نبود، به اطلاقش نمیشه تمسک. لا اقل از اینه که اگر شک که یکی کسی میگه آقا از اونجا به نظر من در مقام بیان هست، میگیم خب اگه میدونید به نظر شما واقعا در مقام بیانه، میگیم بعد ادله دیگه تقییدش میزنه. اما بزرگان میگن نه، اصلا از اونجا در مقام بیان نیست، این در بیان مقداره، میخواد مقدار معفوون عنه بگه، در مقام بیان نیستش که چه خونهای معفوون عنه. لذا بعد شما میبینید که فقهای ما خونهایی که مختصات نسائه اونها رو چیکار میکنن؟ استثناء میکنن، ولو کمتر درهم هم بوده باشه اون در لباس مبتله. این بحث اول اصلی که ما در اینجا داریم که هستش. خب این یه مثال. مثال بعدی چیه؟ مثال بعدی آیه شریفه فکلوا مما امسکنا علیکم، فکلوا مما امسکنا علیکم. این آیه شریفه کلوا مما امسکنا علیکم مربوط به مسئله صیده. وقتی که شما حیوان رو میفرستید برای صید، حیوان دو جور بوده، معمولا سگ شکاری، گاهی وقتا هم پرنده شکاری که میفرستید برای صید. آیه شریفه فرمود فکلوا مما امسکنا علیکم. این کلوا مما امسکنا علیکم، یه وقت شک میکنیم در اعتبار امساک از حلقوم در تزکیه، میفرمود که هر چیزی که اینا امساک کردن برای شما، شکار کردن و صیدش کردن، امساک هم صیدش بود، هر چیزی که صید کردن شما بخورید. یه وقتی که شما در مقام بیانید، خب یه وقت این نیومد حلقوم اون چونه بر رو بگیره. ببینید معمولا این حیوانات شکاری وقتی که میخوان یه پر موجود یه چیزی رو شکار کنن، میان گلوش رو میگیرن. خود حیوانات بلدن، گلو رو میگیرن، فشار میدن، با فشار دادن گلو از ناحیه هلقوم حیوان خلاصه مقابل رو که انهو خفش میکنن، ذبحش گندایی دارن میکنن، از ناحیه هلقوم میان. شما شک میکنید که آیا اگر سگ شکاری رفت بدل رو گرفت؟ گاهی وقتا مثلا توی حیوانایی که احساس نمیکنه که این حیوان از دستش در بره، گلو رو نمیگیره، خود بدن رو میگیره، محکم فشار میده بدن دونش تا این طرف حیوان میمیره، گلو رو فشار نمیده. معمولا حیوانا گلو رو فشار میدن. شما شک میکنید آیا این امساک در آیه شریف امساک حلقومه یا نه این امساک سایر قسمت های بدن هم هست، منحصر در امساک حلقوم نیست. یعنی امساک شارع در مقام بیان امساک بود، گفت فکلوم ما امسکنا علیکم، این فکلوم ما امسکنا علیکم از اینجا در مقام بیان اطلاق هست، لذا میتونیم به اطلاق تو اینجا توسط بکنیم. اما از جهت اینکه میفرماید بخورید، حالا این سگ، حالا پرنده اگر بود باز پرنده پاکه، سگ که دیگه نمیگیم پاکه. فکلوم ما هم سکن علیکم، وقتی سگ میاد این حیوان رو ولی حلقومش هم بیاد بگیره، این بزرگ دهانش میماله به این شاره که افتو کلوم ما هم سکن علیکم امر به کلوم کرده، آیا از ناحیه طهارت محل میگفت آقا تونست نمیخواد آب بکشید، کلوم ما هم سکن علیکم بخورید؟ آیا در از این ناحیه در مقام اطلاق بوده، در مقام بیان بوده که به اطلاق استمستوب کنیم؟ نه خیر، در این جهت در مقام بیان نیست، نمیتونیم به اطلاق این مورد تمسک کنیم. ببینید پس ما باید گاهی وقتا توی یک آیه شریفه یکی رو باید ببینیم از چه جهت در مقام بیان، از چه جهت در مقام بیان نیست. این دوتا مثال خدای خویی توی این باب زدن، مثال اول مسئله روایت دم بود، مثال دوم فکلوم ما امسکن علیکم. از حیث امساک در مقام اطلاق هست، اما از حیث طهارت در مقام بیان نبوده. کلوش از ناحیه اینه که این سید سید حلاله، هر جور که امساک کرد کلوم ما امسکن علیکم در مقام اطلاق هست، اما این که آیا طاهر هست یا طاهر نیست از این جهت در مقام بیان نیست. نمیتونیم بگیم آقا حالا چون سگ شکاریه بزاقش نجس نیست، چرا؟ چون شاعر گفته بخورید، چون گفته بخورید دیگه بزاقش مالید نمالید، شاعر گفت بخورید، چه بزاقش به این حیوان بماله چه بزاقش به این حیوان نماله، این دیگه تو مقام بیان از این جهت نیست. این در مقام بیانی جهت شکار و امساک و سیده اطلاق از اون جهت هست، اما از اون جهت اطلاق نیست. چرا؟ چون از این جهت در مقام بیان بوده از جهت امساک، اما از جهت طهارت و محل در مقام بیان نبوده. این هم دوتا مثالی که متکلم باید در مقام بیان بوده باشه. ناحیه دوم اینه که الان شک کردیم که متکلم در مقام بیان هست یا نه، که انشاءالله باشه در فردا. صلی الله علیه و محمد.